بسم الله الرحمن الرحیم. دیروز از تنبیه ثانی فارغ شدیم. بحث امروز ما تنبیه سومه، از تنبیه الثالث. التنبیه الثالث فی حقیقت الانصراف. کثیرن ما علماء ما وقتی عنوانی که به ظاهر مطلق میرسه نفی اطلاقش میکنن، میگن این انصراف داره. حقیقت این انصراف چیه و منشأ این انصراف کجاست و اقسام انصراف کدومه؟ این تنبیه تنبیه مفیدیه. میخوایم راجع به خود انصراف و حقیقت انصراف و منشأ انصراف صحبت کنیم. قبل از این که وارد بشم در بحث انصراف، مقدمه ای رو ذکر میکنم، بعد وارد بحث انصراف میشم. و اون مقدمه اینه که ببینیم علمای اصول ما در باب الفاظ نظرشون نسبت به دلالت لفظ بر معنا حقیقتاً چیه؟ دقت بشه، وقتی که ما یک جمله ایره یا یک کلامی ره به کار میبریم، این جمله و کلام عبارت از مجموعه ای از الفاظ. مطالبی ره که الان دارم توضیح میدم فقط نظریه رائج بین علمای اصوله، فقط دارم این انظار رو توضیح میدم. ما وقتی یک جمله یا کلامی رو به کار میبریم، این عبارت از مجموعه ایست از الفاظ که تمامی این الفاظ دارای وضعن، یعنی برای معنایی وضع شدن. یک مثال بزنم، زیدون فدار. وقتی لافظ میگه زیدون فدار، دقت کنیم این جمله زیدون فدار مرکب از چند لفظه؟ مرکب از 5 لفظه. یکی لفظ زید، یکی لفظ فی، یکی لفظ ار، یکی لفظ دار، یکی لفظ هیئت زیدون فدار. به حسب اصولی ما 5 تا لفظ داریم که این 5 تا لفظ هر کدوم برای معنای وضع شده. زید، فی، ال، دار، هیئت جمله، هر کدوم هم داره یک معنایی است که اون معنا موضوع له اون لفظه. منتها در این الفاظ پنجگانه دوتاش اسمن، سه‌تاش حرفن. زید اسمه در اصطلاح اصولی و دار هم اسمه. فی و ال و هیئت، این ستا بهش میگیم حرف و بهش میگن ملحق به حرف. در بین اصولین متأخر ازش تعبیر به حرف که میشه، معنای اعم مرادشونه. خب چی؟ ببینید لفظ نیست، خودش کیفیت یک لفظه. ولیکن وقتی الفاظ که میگیم و بحث میکنیم اسم و حرف و ملحق به حروف در باب الفاظ، لذا این تعمیم میدیم به این کیفیت، هم میگیم لفظ. 5 تا ما لفظ داریم، 5 تا معنا رو ما داریم. خب حالا چی اتفاق میفته؟ اینها معتقدن که وقتی من یا شما لفظ زیدون فدار رو میشنویم، وقتی تا شنیدیم ببینیم در ذهن ما چی اتفاق میفته. اول در باب الفاظ اسمی صحبت کنیم، بعد در باب الفاظ حرفی صحبت کنیم. الفاظ اسمی ما دو تاست، یکی لفظ زید، یکی لفظ دار. لفظ زید دارای معناست، لفظ دار دارای معناست. تا من شنیدم شما شنیدین زیدون فدار، بلافاصله صورت معنای لفظ زید و صورت معنای لفظ دار تو ذهن شما میاد. این در بین اصولین این اتفاقیه که در باب الفاظ اسمی صورت معنا به ذهن ما بلافاصله میاد. یه اختلافی هستش که اون اختلاف بین مرحوم آقای خویی و سایر اصولی هاست. تو این بحثی چه اثری نداره و اون اختلاف بین مرحوم آقای خویی و سایر اصولی ها در اینه که این صورت معنا که به ذهن میاد منشأش چیه؟ اصولی ها معتقدند که به جهت وضع که به ذهن میاد. آقای خویی قائله که به جهت وضع نیست، به جهت انس ذهنی است. حالا این مهم نیست تو این بحث. پس بنابراین این مورد اتفاقه که در الفاظ اسمی صورت معنا بلا فاصله به ذهن من میاد. زیدون فدار، صورت معنای لفظ زید و صورت معنای لفظ دار به ذهن من میاد. حالا دیگه اوناش کار نشته باشین، این صورت کجا میاد؟ تو قوه عاقله پیدا میشه. خوب دقت کنیم، این صورت رو اصطلاحاً بهش چی میگن؟ میگن مفهوم. این صورت آقا اسمش هست مفهوم. پس یک معنا داریم که موضوع لهه، این معنا صورتی داره که اسمش مفهومه. این در زیدون فدار. پس بلا فاصله تا من شنیدم زیدون فدار، بلا فاصله صورت معنای زید و صورت معنای دار تو ذهن من میاد. خب میریم سر اون الفاظ حرفی. الفاظ حرفی ما چند تا بودن؟ در این مثال سه تا بود، یکی فی، یکی ال، یکی هم هیئت جمله زیدون فدار. اینو دقت کنی. خب وقتی این الفاظ رو من میشنوم، الفاظ حرفی، در الفاظ اسمی گفتیم صورت معنا به ذهن میاد. اینجا چی به ذهن میاد؟ سه تا ما در مجموع در بین اصولی ما سه تا نظریه رو داریم. سه تا ما نظریه رو داریم. خوب دقت کنیم. نظریه اول که نظریه مشهور و رایجه، خود معانی این الفاظ تو ذهن میاد، نه صورت معنا. خود معنا تو ذهن میاد، خود معنا تو ذهن ما میاد در مثل فی و ال و هیئت. صورتی از معنا به ذهن نمیاد، خود معنا به ذهن میاد. این نظریه کیه؟ این نظریه تمامی اصولیینی هست که قائلن موضوع له حروف خاصه. هر کسی که قائل موضوع له حرف خاصه، قائله که وقتی ما حرف رو میشنویم خود معنا تو ذهن میاد، نه صورت معنا. خود معنا تو ذهن ما. چون مشهور بین اصولیین قائلن که چیه؟ موضوع له حروف خاصه، نه عام. این یه نظریه. نظریه دوم که به ترتیب اگر بخوایم بگیم به یک معنا نظریه با سوم بگیم، چرا؟ چون قائلش خیلی قائل معروفی نیست. نظریه دوم اینه که معنا به ذهن نمیاد، صورتم به ذهن نمیاد، بلکه فردی از افراد معنا به ذهن میاد. خود معنا به ذهن نمیاد، صورتم به ذهن نمیاد، اما فردی از افراد چیه؟ به ذهن میاد. این نظریه، نظریه کیا بوده؟ کسانی که قائلن موضوع له عامه، اما معنای اسم و معنای حرفی سنخن و ذاتن دوتا هست، حقیقتن دو قسمه، دو سنخه. این نظریه اینا بوده. تا ما لفظ فیره میشنویم معنا به ذهن نمیاد. اون نظریه کسانی است که موضوع له خاص میدونن. صورت هم به ذهن نمیاد. چرا؟ چون بین معنای اسمی و حرفی سنخن و حقیقتن دو سنخه، فقط فردی از افراد معنا به ذهن میاد، نه معنا به ذهن میاد، نه صورت به ذهن میاد، فردی از افرادش به ذهن میاد. بله، موضوع له عامه. خب وقتی وضع میشه برای نسبت، فردی از نسبت به ذهن میاد، نه خود نسبت. این فرد موضوع له نیست، مثل وزان زید به انسانه. زد وزانش به معنای انسان وزان فرد است، به معنا، نه وزان معنا، نه وزان صورت. وزان زید به انسان وزان فرد و معناست. اون چیزی که تو ذهن ما نمیاد بعد از شنیدن فی، وزانش با موضوع لب وزان زید است و انسان. بله؟ عامه، وز عامه، وز در همه اینا عامه، منتها موضوع له عامه در این قوم. این هم نظریه است که مطرح شده. همه کسانی قائل معروفی نداره، اما بودن در علماء ما میگفتن موضوع له عامه، اما سنخن و ذاتن دوتاست، دو سنخ دو ذاته. نظریه سوم نظریه منحصر به فرد مرحوم آخونده. ایشون قائله که در باب الفاظ حرفی صورت معنا به ذهن میاد. این نظریه نظریه کسانی است که یک، موضوع لهر در حرف عام میدونن، نخواست. دو، موضوع له و معنای حرفی و اسمی را سنخن و ذاتن یکی میدونن، نه دوتا. و میدونین که در علم اصول یه قائلم بیشتر نداره، خود مرحوم آخوند هستش. بنابراین چطور وقتی شما زید رو میشنوین، دار رو میشنوین، صورت معنا به ذهن میاد، کلمه فی و ال رم که میشنوید صورت معنا به ذهن میاد. پس در واقع پنج تا صورت به ذهن شما میاد. مرحوم آخوند عام میدونه و سنخن یکی میدونه. خب پس بنابراین در زیدون فدار جنبندی کنیم، ما پنج تا لفظ داریم، لفظ اصطلاح اصولی پنج تا ما لفظ داریم، سه تا لفظ حرفی داریم، دو تا لفظ اسمی داریم. در نظر مشهور شما وقتی لفظ در اسما، اون چی که به ذهن شما میاد صورت معناست، و در الفاظ حرفی وقتی میشنوید اون چه که به ذهن میاد خود معناست. این نظریه مشهورترین نظریه در علم اصوله، در باب الفاظ اسمی و الفاظ حرفی. خب این روشن شد تا اینجا. زیدون فدار، پس شما هر لفظی رو که میشنوید، حالا نظر آخون، نظر غیر مشهور رو میذاریم کنار، چون میخواییم تو بحث انصراف از همین نظر رائج و مشهور استفاده کنیم. شما هر لفظی رو که میشنوید، از دو حال خارج نیست، یا لفظ اسمی است یا لفظ حرفی. اگر لفظ اسمی باشد صورت معنا میاد تو ذهن شما، اگر لفظ حرفی باشد خود معنا میاد تو ذهن شما. کدوم معنا؟ معنای موضوع له. کدوم صورت معنا؟ صورت معنای موضوع له. این در باب دلالت الفاظ هستش که تمام الفاظ از این دو قسم هم خارج نیستن، یا اسمن یا حرف. خب حالا که این نظریه مشهور و رائج رو شنیدیم، وارد بحث انصراف میخوام بشم، چون تو انصراف این بحثای ما به درد میخوره. بسیار خوب، بفرمایید. معنا عبارت از موضوع له، اون شیئی که لفظ وضع میشه برای اون شی، اون رو بهش میگیم موضوع له، یا بهش میگیم معنا. فرق میکنه، اگر معنا خاص باشه شیء خارجی است، اگر معنا عام باشه شیء خارجی نیست. معنا یا عام یا خاص. خب پس ما دائما آقا وقتی یه لفظی رو میشنویم، یا معنا میاد تو ذهن ما یا صورت میاد، صورت معنا میاد تو ذهن ما. معنا کدوم معنا؟ دائما همون معنای موضوع له. اگر حروف رو بشنوید خود معنای موضوع له تو ذهن شما میاد، اگر اسم بشنوی، الفاظ اسمی رو بشنوی، صورت اون معنای موضوع له تو ذهن شما میاد. این نظریه رائج و پذیرفته شده در علم اصوله. حالا با تجربه این نظریه میخوام انصراف رو توضیح بدم. دقت بشه، انصراف تقسیم میشه به دو قسم، انصراف تصوری و انصراف تصدیقی. یه جمله از بحث گذشته من باقی موند، این جمله رو بگم که یادم رفت، از در همون مقدمه جمله از مقدمه یادم رفت. این که دلالت رو میگن تصوری و تصدیقی، تقسیم میشه به دلالت تصوری و تصدیقی. دلالت تصوری کجاست؟ اونجاییست که مدلول ما یا صورت معناست یا خود معنا، ولو اسمش دلالت تصوریست و در معنا در واقع صورت نیست. اما وقتی میگیم دلالت تصوری در اصطلاح اصولی، در اصطلاح اصولی دلالت تصوری جاییست که مدلول یا معناست یا صورت معناست. پس بنابراین دلالت تصوری حروف مدلول چیه؟ معناست. در دلالت تصوری اسما مدلول چیه؟ صورت معناست. اما وقتی میگن دلالت تصدیقیه، اون دلالتی که مدلول نه معناست نه صورت معنا، بلکه یک تصدیقه. این جمله به درد ما میخوره. در اصطلاح اصولی هر وقت میگن دلالت تصوریه، دلالتیست که مدلولش یا معناست یا صورت معنا. این رو اصطلاحا بهش میگن دلالت تصوریه. خب این جمله مربوط به مقدمه بود. حالا وارد بشیم در بحث انصراف. انصراف آقا دو قسمه، یه انصراف تصوری داریم یه انصراف تصدیقی داریم. ابتداءً این انصراف تصوری رو توضیح بدم. دقت کنید، ما گاهی وقتا که لفظ رو میشنویم، به جای این که معنا، یعنی معنای موضوع له، یا صورت اون معنای موضوع له به ذهن ما بیاد، هیچ کدومش به ذهن نمیاد. یا معنایی به ذهن میاد که مشابه با چیه؟ که مشابه با معنای موضوع له. یا صورت معنایی به ذهن میاد که اون صورت معنا معنای موضوع له نیست. این کثیراً ما اتفاق میفته که ما لفظی رو میشنویم، مثلا مثالها رو در الفاظ اسمی بزنم، ما اسمایی رو میشنویم، به جای اینکه صورت معنای موضوع له به ذهن بیاد، صورت معنایی به ذهن میاد که موضوع له نیست. این کثیر ما اتفاق میفته. پس ما اسمی رو شنیدیم، دقت کنید انصراف مختص به اسما نیست، انصراف در حروف هم هست، ولیکن اسما چون مثالهاش روشنه از اسما دارم هم استفاده کنم. در حروف معنا به ذهن میاد، در اسما صورت معنا به ذهن میاد. ما کثیراً ما اتفاق میفته که الفاظی رو میشنویم، به جای اینکه صورت معنا به ذهن بیاد، صورت معنایی به ذهن میاد که موضوع له نیست. یعنی معنای موضوع له صورتش به ذهن نمیاد، صورت معنایی به ذهن میاد که اون معنا موضوع له نیست. رابطه بینه این دوتا معنا چیه؟ اون معنای موضوع له و اون معنایی که صورتش به ذهن ما آمده چه رابطه با هم داره؟ رابطش یا اخصیت یا اهمیت، تباین نیست. یا رابطش اخصیت یا اهمیت، تباین نیست. مثال بزنیم برای اخصیت و اهمیت. آ کلمه حیوان رو در نظر بگیریم، معنای موضوع لهش چیه؟ ذات جامع بین ناطق و چیه؟ صامته. کلمه حیوان وضع شده برای ذاتی که جامع از بین حیوان صامت و حیوان ناطق، این موضوع لهش. اما ما وقتی حیوان میشنویم چی به ذهنمون میاد؟ ذات جامع بین چی؟ افراد صامت فقط به ذهنمون میاد. اما دیگه اون ذات جامعه بین افراد صامت و ناطق به ذهنمون نمیاد. لذا شاهد شدم به اینه، شما به هر کسی بگید تو حیوانی بدش میاد، خب این اگر تو ذهنش میاد که حیوان به معنی اون جامعه تو ذهنش، که مثل که به کسی بگید آقا تو جسمی بدش میاد، تو مثلا جوهری بدش میاد، تو موجودی بدش میاد، نه. اما اگه بگن تو حیوانی بدش میاد. فرق نمی کنه. حالا کارم به هر اصطلاح ما کاری در عرف بعد جامعه نیست که در موضوع لهش چیه؟ موضوع له این کلمه، موضوع له در لغت برای چی وضع شده؟ در لغت برای چی وضع شده؟ در همون فارسی؟ نه بابا، حیوان اهم معنیش. هیچ کتاب لغتی ننوشته که معناش حیوان صامته.
هیچ کتاب لغت فارسی ننوشته حیوان معناش.
چرا همون تعریفایی که کردم برای موجود زی حیات هم شامل صامت میشه هم شامل ناطق میشه. پس ببینید کلمه حیوان آقا وضع شده برای ذات جامع بین صامت و ناطق. اما تو ذهن ما منصرفه، تا حیوان میشنویم چی به ذهن ما میاد؟ ذات جامع بین افراد صامت. که این ذات جامع بین افراد صامت اخص از معنای چیه؟ موضوع له خودشه. موضوع له خودش جامع بین صامت و ناطقه. اما در ذهن ما تا لفظ حیوان رو میشنویم ذاتی رو تصور میکنیم که اون ذات جامع بین افراد صامته. خب این دقت کنید، معنای موضوع له چیه؟ جامع بین الفردینه. معنای منصرفون اله چیه؟ جامع بین افراد صامت. کلمه و لفظ حیوان برای چی وضع شده؟ جامع بین افراد صامت و ناطق. به چه معنایی منصرف این کلمه تصورم؟ یعنی صورت چه معنایی به ذهن میاد؟ جامع بین افراد صامت فقط. چی فرمودید؟ میگم حالا در ادامه. گاهی وقتا در اثر انصراف میرسه به مرحله اشتراک و گاهی وقتا میرسه به مرحله نقل، اما همین الانم باز به مرحله اشتراک نرسیده. یعنی کلمه حیوان داره دو تا معنا نیست. این هاست که ارتکازات ذهنی ما، یه دفعه این انصراف وقتی شدید میشه میرسه به اشتراک، وقتی شدیدتر میشه میرسه به مرحله نقل. اینا رو اشاره میکنم، میگم انشالله. پس بنابراین آقا کلمه حیوان معنای موضوع لهش چیه؟ ذات جامع بین صامت و ناطق. معنای منصرفون الهش چیه؟ ذات جامع بین افراد صامت. این میشه معنای منصرفون الهش و اخص. گاه تا اعمه، یعنی یک کلمه وضع میشه برای یک معنایی، بعد منصرف میشه به یک معنای دومی که معنای دوم نسبت به معنای اول اعمه. عکس مثال قبلی، مثل معنای منصرفون اله نه دیگه. الان طوری شده که ما وقتی کلمه حیوان میشنویم جامع بین افراد صامت فقط به ذهن اون میاد. خب اون نقل اتفاق نیفتاده، اون رو بعد میگم. الان میگم اشاره میکنم، اون رو اشاره میکنم، فرق بین نقل و اشتراک و انصراف رو میگم. اینه بهش میگیم انصراف. گاهی وقتا عکس به معنای اعمی منصرف میشه، مثل آقا چی؟ کلمه علت. آقا علت در معنای اصطلاحیش یا در معنای لغویش وضع شده برای شیئی که دخیل است در وجود شیئه. حالا دخیل است در وجود یک شیئی، اگر یک شیئی دخیل در وجود شیئ دیگری باشه به اون شیئ دخیل و شیئ اول بهش میگن علت. حالا اهم از این که اون علت تامه باشد یا علت ناقصه باشه. اما الان یک انصرافی درش پیدا شده که به یک معنای اعم نیست، حتی شامل میشه علت مؤده و علت تحلیلی. علت مؤده و علت تحلیلی دو امری هستن که اصلا در وجود دخیل نیستن، اما بهش میگیم علت. مثلا میگیم آقا پدر چیه؟ علت وجود فرزنده. با این که میدونیم که پدر به هیچ وجه در وجود فرزند دخیل نیست. خب اما حقیقتا معنای علت بر پدر صدق میکنه، اون معنای منصرفون الیهش. در اصطلاح یا در لغت علت وضع شده برای شیء مؤثر فی الوجود، حالا یا به نحو تأثیر تام یا تأثیر فی الجمله. اما این کلمه علت منصرف است امروز به یک معنایی که شامل علت مؤده و علت تحلیلی هم میشه. میدونید که علت مؤده و علت تحلیلی مؤثر در وجود اصلا نیستن. مثال علت مؤده مثل پدر، مثال علت تحلیلی مثل این که میگن که علت حاجت ممکن به فاعل امکانشه، امکان علت الحاجته، یا متکلم میگفت چی؟ حدوثشه، حدوث علت الحاجته، یا عرفا میگفتن فقر علته. چه فقر علت الحاجت باشه، چه امکان علت الحاجت باشه، چه حدوث علت الحاجت باشه، این علت به معنی مؤثر در وجود نیست اصلا. این یک علیت تحلیل ذهنی ماست فقط، نه اینکه فقر مؤثر در وجوده یا امکان مؤثر در وجوده یا حدوث مؤثر در وجوده. یا اصطلاحا بهش میگن علل تحلیلی. معنایی که از علت امروز منصرف میشه جامع بین مؤثر و غیر مؤثره، که غیر مؤثر یکی علل مؤده هستش و یکی علل تحلیلیه. این میشه اشتراک دیگه. آره، اگر مراد انگل خود انگل باشه که چیه، من خودشه. اگر میشه اشتراک،
اشتراک نیست، انگل یعنی همون انگلی که مثلا
نه این وجه تسمیه است، این وجه تسمیه است. اگر هم به صورت به قول شما در اثر این باشه اشکال نداره، حتی اگر این مثلا بگیم به حد اشتراک نرسه، مثلا به زید بگن انگل به قول شما، خب اگر این هم باشه این میشه قبول کرد. اما به نظر میرسه که به حد اشتراک میرسه، یعنی اشتراک نه انصرافه. اشکال نداره اعم یا اخص، حالا اعم و اخصش بودنش مهم نیستش، منوج باشه یا مطلق باشه، نگفتم اعم مطلقه یا اخص مطلقه. در چی؟
در
حیوانیت نه، یعنی این معنای حیوانی که ما معنای منصرفون الیه اخص، منتها در این مثال اخص مطلقه، در اون مثال علت اعم مطلقه. ببینید حتی اگر اون خصوص منوج هم باشه باز میشه باز اعم و اخص. اما میخوان بگن انگل با انسان، انگل این میکروب نه حیوان، میکروب حیوان نیست معلوم باشه. بله حیوان بعدم میکروب نه، ظاهرا حیوان نیست در معنای حیوان، معنای موضوع لهش، معنای موضوع لش که شامل انگل نمیشه. میکروب رو بهش حیوان نمیگن، یعنی میکروب میکروب اما حیوان ظاهرا نیست، معنای لغوی شاملش نمیشه. نه معناش این نیست که هر چیزی حیوان نبود هیچ تلازمی نداره که پس حتی نباته. نه خب معنیش این نیست که هر چیزی در جسمیت مشترکه یا حیوان یا نباته، یا لازمش نیست. افراد دو معنا درسته، اصلا کلن اخصیت و اهمیت همیشه به لحاظ افراد یا مصداقه کلن. اینا رو دقت کردیم، اینی بهش میگیم انصراف تصوری. این انصراف تصوری که ما تا حیوان میشنویم چیه؟ تا حیوان میشنویم، تا کلمه مثلا فرض کنید که نبی رو میشنویم، اگر منصرف باشه به نبی اکرم، یعنی فقط نبی. عالم رو تا میشنویم، عالم یا علما رو وقتی میشنویم فقط علما دین تو ذهن ما بیاد، اصلا یک معنایی که شامل عالم فیزیک یا عالم شیمی بشه نشه. اینا همیشه انصرافات تصوری. زیادم هست امثله، ماشین آقا، کلمه ماشین، کلمه موتور آقا، کلمه ماشین در لغت وضع نشده برای این که ما امروز ماشین میگیم. میپرسیم شما ماشین داری؟ ماشین شما کجاست؟ خب با اینکه معنای لغوی چیه؟ اعمه موتور آقا، کلمه موتور، کلمه دکتر آقا، فلانی دکتره، دکتر منصرف به چیه؟ به طبیبه. با حال اینکه امکان داره این دکتر در الهیات باشه یا دکتر در فقه اصول باشه، یعنی دکتراشو در رشته فقه اصول گرفته. اینها انصرافات بهش میگیم تصوری. شما یه چیزی میگید که مثلا بفرمایید. جهت میگن، منات میگن، ملاک میگن، علت هم گفتن کثیرا، ما میگن علت. و علت و حاجت الممکنه الال فائل ماهوه یا ماهیه، علت رو زیاد به کار میبرن. اینا بس میگیم اصطلاحا علل تحلیلی. ببینید دیگه همین که شما خودتون بقول خودتون متوجه نمیشین، از کجا متوجه شدین که ما تو لیگه که متوجه نمیشین؟ خواه همین تو متوجه هم نشین، ولی بقول شما اونقدر سریع باشه که ما، همین کافیه برای ما، ولی بقول شما اونقدر سریعه که متوجه نمیشین، همین کافیه که بگیم که چیه منصرفون الیش اینه. ولی در یک کسر اونقدر سریعه که بقول شما ما هم نمیفهمیم، همین کافیه که بله منصرفون الیش این میشه. اینه دقت کنین، اینه بهش میگن انصراف تصوری. منشأ این انصراف چیه؟ اینه بعد توضیح میدم. این در مورد انصراف دو تا نکته مهمه. نکته اول اینه که هر وقت نمیگن معنای عرفی، مرادشون از معنای عرفی همین معنای منصرفون الیه تصوریه. کلن در اصول وقتی میگن معیار یا در فقه گفته میشه یک معنای عرفی داریم، یک معنای لغوی داریم یا معنای وضعی داریم. هر وقت میگن معنای لغوی، مرادشون معنای چیه؟ معنای موضوع لحه. هر وقت میگن معنای عرفی، معنای منصرفون الیه اندل عرفه. پس هر وقت معنای عرفی که برای یه لفظ میگن، باید با بگن همیشه در فقه ما باید معانی عرفیه رو در نظر بگیریم، نه معنای لغوی. معانی عرفیه یعنی چی؟ یعنی معنای منصرفون الیه در عرف زمان و مکان صدور این کلام. مثلا موقع بیریم معنای دار چیه، نباید نگاه کنیم بیریم معنای لغوی دار چیه، باید بیریم معنای عرفی دار چیه. معنای عرفی دار یعنی چی؟ یعنی معنای منصرفون الیه در عرف زمان و مکان صدور این کلام زیدون فدار. همیشه مراد اینه. همیشه همینطوره. نه، معنای عرفی اون میشه معنای باز خودش لغویه، اگه نقل صورت بگیره، که اشاره میکنم در نکته دوم. پس معنای عرفی که میگن یعنی معنای منصرفون الیه اند عرف از یک لفظ، و مراد از عرفم دقیقا عرف زمان و مکان صدور این کلامه. این یک نکته. نکته دوم چیه؟ نکته دوم اینه که این انصراف در مرحله ایست که بعد که منشأش پیدا میشه انصراف پیدا میشه. گاهی وقتا این انصراف اشتداد پیدا میکنه، به مرحله اشتراک میرسه، و گاهی وقتا اشتراک به مرحله نقل میرسه. ببینیم فرق بین انصراف و اشتراک و نقل در این سه مورد چیه. در انصراف دقت کنید، وقتی به ما بگن آقا معنای لفظ حیوان حیوان صامت است، میگیم نه، بازم در معنای موضوع لهش و معنایی که وضع شده ولو به وضع تعیونی یه معنا بیشتر نداره، و اون ذات جامع بین صامت و ناطقه. آیا معنای حیوان ذات جامع بین صامت؟ میگیم نه. منتها این انصراف یه خصوصیتی پیدا میکنه که اگر ما در معنای منصرف الیه کلمه رو در نظر داشته باشیم، لازم نیستی که قرینه بیاریم. دیگه لازم نیست قرینه بیاریم. مجرد این که بدون قرینه بیاد اون معنای منصرفون اله خودش چیه؟ پیدا میشه. معنای منصرفون اله همون معنایی است که در نزد عرف تاش لفظ رو میشنون صورت اون معنا به ذهن میاد. نه موضوع نه به ذهن نمیاد، نه به ذهن نمیاد. اما خود ما هم میدونیم که الان بخوایم بگیم معنای این کلمه چیه، میگیم معنای کلمه همون مثلا اعمه. اما تا میشنویم چیه ولو منشأش که بعد خواهیم گفت چیه، ما فقط معنای منصرفون اله به ذهن میاد. فرق نمی کنه هر نوع قرینه باشه، قرینه متصله ام از این که لفظیه باشه، عقلیه باشه، مقامیه، حالیه، هرچی مخواد باشه. آره وقت اونجا برای معنای موضوع لغ قرینه احتیاج داره. اما منصرفون علیه عرف، عرف هم بهش بگیم آقا این لفظ حیوان چند تا معنا داره، میگه یک معنا بیشتر نداره. لفظ دکتر چند تا معنا داره، میگه یک معنا بیشتر نداره. نه اون اماره هستش، وقتی گفتیم اماره هستش در فرضی هستش که ما میدونیم که منصرفون اله یک معناست و معنای انصرافی نیست. اونجاست که ما میگیم این اماره هستش، مضافه برای که اون اماریت هم محله اشکال کردیم. اما در اشتراک چیه؟ اشتراک اینی که آقا لفظ به مرحله دو معنایی میرسه. خب این که به مرحله دو معنایی میرسه یعنی کلمه حیوان آقا دو تا معنا داره، شاهدش هم مثل کلمه موتور و ماشینه. خود معنای موتور آقا امروز کلمه دو تا معنا داره، یکی معناش همین موتورایی که سوارش میشن، یکی هم به اون معنای جامعه اون وسیلهی که چیه که کار میکنه. خود کلمه موتور یا کلمه ماشین آقا دو تا معنا پیدا کرده، موتور و ماشین. و در باب اشتراک گاهی وقتا یکی از دوتا معنای موضوع نه خودش انصراف داره. این انصرافی که در باب اشتراک است از محل بحث ما فعلا خارجه. خود پس ببینید گاهی وقتا انصراف به مرحله وزن نمیرسه، گول داخل در بحث ماست، تارتن به مرحله اشتراک میرسه. یعنی واقعا لفظ داره دوتا معناست. کلمه موتور شما تو لغت نگاه کنین برایش دو تا معنا ذکر میشه، یکی وسیله نقلیه ماشین، یکی وسیله نقلیه، یکی هم اون وسیله است که مثلا حالا هر تعریف عینی. پس داره دو تا معنا میشه. اگر داره دو تا معنا شد میشه اشتراک. حالا که دو تا معنا پیدا میکنه گاه تا انصراف به یک معنا داره گاه تا نداره. اگر انصراف نداشته باشه برای هر دو تا معنا قرینه میخواد که اصطلاحا بهش میگن قرینه صارفه. اگر هم انصراف پیدا کرد اونجا دیگه برای معنای منصرفون الیهش قرینه نمیخواد، اما از انصراف محل بحث ما خارجه. مانعه داریم و صارفه دیگه یکیه. آه پس میشه معینه. من فکرم صارفه مقابل مانع است، صارفه و مانع معینه میشه، قرینه معینه میخواد. به جهت این که یک انشاءالله میگیم بعد اون منشأ این انصراف تصوری که بگیم در الفاظ مشترک منشأ مشترکه. و اما نقل، نقل آقا در جاییست که معنا محجور باید بشه معنای اول، به نحوی که اگر استعمال در اون معنا بکنم غلطه. یعنی مثل این نونه که لفظ رو شما در یک معنای استعمال کردیم که نه حقیقت نه مجازه، اون معنا متروک میشه، یعنی غیر موضوع له میشه، از موضوع له برن خارج میشه. نظیر اعراضی که در فقه میگم که دیگه اون اصلا معنای موضوع لهش نیست. اگر میتونه معنای مجازی باشه میتونه غلط باشه. کلن معنا به سه قسم تقسیم میشه، معنای حقیقی، معنای مجازی، معنای غلط. دقت کردین؟ وقت اون معنا وقتی که خارج شد یا میشه معنای مجازی یا میشه غلط، اما دیگه معنای موضوع له نیست. این اصطلاح میشه نقل که اصلا اون متروک میشه. اگر مجازی باشه باید با قرینه به کار بریم، اگر هم غلط باشه میشه غلط. در کدوم قسم اول؟
قسم اول گفتید که موضوع نفس هست ولی قرینه میخواد. قسم سوم میگیم مجازی
نه. اون به جهت وجود انصرافه. این قرینه که ما میگیم بر معنا، این خارج از هر دو قسم قرینه است که در بلاغت گفته میشه. نه قرینه صارفه است و نه قرینه معینه، هیچ کدوم نیست. این یه قسمی است که خود معانی به هم متعرضش نشده اصلا. پس بنابراین ما تا اینجا با انصراف آشنا شدیم، با انصراف تصوری. انما الکلام در منشأ این انصراف چطور میشه که یک لفظ انصراف پیدا میکنه؟ یعنی چی؟ یعنی تا ما میشنویم صورت معنایی غیر از معنای موضوع له یا معنایی غیر از معنای موضوع له به ذهن ما میاد. انشاءالله فردا در کدوم مثال؟ نه؟ خدمت شما عرض کنم، مثل فرض کنیم برای مثال صلات، بعضی معتقدن که الفاظ مثل صوم، صلات اینها نقل پیدا کرده. ما اگر صلات رو به در دعا به کار ببریم یا مجازه یا غلطه. بگیم صلات و دعا اراده کنیم، این استعمالش در دعا میشه چی؟ استعمال مجازی. الحمدلله رب العالمین.